أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در رجوع شهود از شهادت بعد از وقوع قتلی به سبب شهادت بود، اونجایی که ولی هم از ادعای خودش رجوع کنه و ادعای خودش رو تکذیب کنه. شهود شهادت دادن بر این که زید قاتله، در حالی که ولی دم هم میگفت زید قاتله، زید رو کشتن. بعد از آنی که زید به سبب این ادعا کشته شد، ولی دم و شهود همشون گفتن که زید قاتل نبوده. اینجا بود که دو تصویر داشت، تارتن مدعی خطاب هستند و اخرى مدعی تعمد کذب. بحثمون در فرد ادعای تعمد کذبشون بود که شهود و ولی دم گفتند که ما عمدن کذبن و زورن زید رو به قتل رسوندیم. در اینجا همون طوری که گذشت، مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو سه احتمال مطرح کرده و یک احتمال رو ایشان در حقیقت همینجوری ایشون سنبل کرده و رد کرده، دو احتمال دیگر رو دو احتمال اصلی فرض کرده. احتمال اول این است که خصوص شهود محکوم به قصاص باشند، ولو ولی دم هم خودشو تکذیب میکنه، میگه منم عمدن این کار رو کردم، ولی در عین حال شهود فقط محکوم به قصاصن و ولی دم محکوم به براءت. احتمال دوم این که هم شهود هم ولی دم کلن محکوم به قصاص باشن و زمان اون قتل واقع بر عهده همه اینها. صاحب جواهر بین این دو احتمال حکمیت میکنه. برای احتمال اول که شهود محکوم باشن دو وجه ذکر میکنه، می‌فرماد که شهود محکوم به قصاص هم فقط چون شهود سبب و سببن، یک. و دوم این که این شهود به فحوا از مباشر اقوان فکذا از ولیی که، و بحثمونم جاییه که ولی مباشرت در قصاص نداشته باشه ها، این غافل شدم این نکته رو عرض بکنم، بحث جاییه که ولی هم مباشرت در قصاص نداره، قصاص توسط حداد و اون متولی امر اجرا داره میشه. که ایشون فرمود خلاصه چون شهود سبب و سببند، یک، و چون شهود بر مباشر مقدمن و به فحوا بر مثل اون ولیی که در حکم مباشر میخواد باشه، نتیجه اینه که شهود محکوم به زمانن حسرن. بعد ایشون جواب داد از این حرف و قائل شد به این که نه، زمان بر عهده کل شهود و ولی دم، بر عهده مجموع خواهد بود و شأن این جنایت، شأن جنایتی است که از جمعی صادر شده باشه، چون اینها همه سببه. منتها در این بین احتمال سومی رو مطرح کرد، منتها از این احتمال سوم فقط کمد گرفت بر رد احتمال اول. احتمال سوم این بود که قصاص بر خصوص ولی دم باشه، نه بر شهود فقط، نه بر مجموع ولی و شهود، خصوص ولی دم. ایشون فرمود اصلا مقتضای صناعت همینه، چون ولی دم که مباشر در مطالبه اجرای قصاصه و شأن شهود نسبت به ولی دم شأن شرطه. اگر شهود می آمدن به جای شهادت چاقو می دادن به دست شخصی و این شخص می رفت کسی رو می کش، قاتل که بود؟ اون کسی که چاقو رو به دست گرفته، نه اونی که چاقو رو به دست این آقا داده. اون چه از شهود شکل گرفته تمکین ولی دم همین مقدار. ولذا شأن شهود اصلا شأن شرطه، نه شأن سبب، نه شأن جزء مقتضی. ولذا اصلا مقتضای قاعده اینه که فقط و فقط ولی دم قصاص بشه ولا غیر. ولیکن بعدشون میگه لا اقل، یعنی کمک گرفت از این وقت برای این که پس علی شهود فقط نه. چون که چرا؟ برای که شهود اصلا شاید بگیم هیچی بر عهدشون نیست، پس یه مترسکی آوردیم که دیگه لا اقل بگید شهود هم جزء قضیه هستن. خب یا صاحب الجواهر، این چه گونه استدلالیه؟ یک وجه تمامی رو در رد اون احتمال استفاده ازش کردی و بعد دیگه رهاش کردی، گفتی خب لااقل از این که حالا که بناس خصوص ولی و نباید گفت، پس ولی مع شهود. این ادعای صاحب جواهر قدس سره در مقام بود. ولذا ما گفتیم حق با همین احتمالیه که در کلام صاحب جواهر مورد بیمهری قرار گرفته. مقتضای صناعت اینه که قصاص بر خصوص ولیه، چون همان طوری که صاحب جواهر فرمود شأن شهود شأن شرط نسبت به ولی دم، چون شهود با این شهادتشون جزء اخیر علت نیستن، ولی جزء اخیر علته. حداد که مغروره، حداد که مغروره، حداد فإن حکم المباشره سقط بالغرور، ای از او ساقط شد. حالا میاد این که این جرایت واقعه یا به عهده شهود و ولی دم یا به عهده خصوص ولی دم، جزء اخیر علت کیه؟ دیگه اصلا جا نداره شما تردیدی بکنید. جزء اخیر علت عبارت از مطالبه ولی دم، ولو مطالبه ولی دم سابق باشه، چون اونی که موجب اجرای قصاصه دوام مطالبه ولیه. ولذا اگر ولی اول مطالبه قصاص کرد بعد از شهادت، ولی دم گفت دیگه نمیخوام اجرا کنید، حق نداره کسی اجرای قصاص بکنه. اونی که جزء اخیر علته و جنایت به او منتسبه ولی دمه، این ولی دم یا به مطالبهش یا به عدم رجوعش از مطالبه سبب قصاص ناحق شده، سبب قتل ناحق شده. ولذا یکون القصاص بر خصوص ولی لا علی الشهود. بله، شأن شهود شأن اعانه بر اسم شهادت زوره لهو عقوبته، نه شأن قاتل و مسبب قتل، بلکه شأن شرط دخیل در قتل. و کم فرق بین شرط القتل و بین سبب القتل. اونی که گفتیم موجب قصاصه قتل بالمباشره و تسبیب به قتل امران، اما شرط قتل هیچ وقت موجب قصاص نیست. مقتضی هم نیست. مقتضی در حدیه که همون شرط، مقتضی در حد شرط، شرط موجب قصاص نیست.
یعنی نمیگن عرفن که شهود سبب هم
شهود سبب نیستن، شهود جزء شهود هم اگر سبب باشن جزء اخیر نیستن. اگر جزء اخیر نیستن اونی که قطع به اون منتصبه جزء اخیر علت،
اگر ابتداعاً مخالفه رو ولی کرد و بعدن شهود اقامه کردن جزء اخیر کیه؟
جزء اخیر ولیه، چون ولیه دم همین الان عرض کردم. آقای من، آقای من، دوام مطالبه ولی و عدم رجوع ولی از مطالبه بعد از شهاده موجب اجرای قصاصه. این از قبیل مخفف ناره، کسی رو پس کنن تو آتیش. فتخاذ لعن الخروج،
بعد از شهاده دوباره لحاظ میشه.
بله، دوام مطالبه لحاظ میشه. و لذا اگر بعد از شهادت ولی دم گفت لا اريد القصاص، کسی حق اجرای قصاص نداره. نداره. آقای من، آقای من شهادت رجوع بکنه، کلام اینه که جزء اخیر کیه؟ جزء اخیر مهم نیست، اون جزء سابق هم اگر منتفی شد مقتضی منتفی میشه، ولیکن کلام اینه که جزء اخیر علت کیه؟ جزء اخیر علت کیه؟ آقای من جزء اخیر
هر کدوم از اینا رو بگیرید،
هر کدومو شما بگیرید، کلام اینه که اونی که یعنی اگر شهود رجوع نکردن از شهادتشون، اونی که موجب میشه، آخرین جزئی که موجب میشه اجرای قصاص ناحق بشه بعد از شهادت شهود چیه؟
مطالبه
من شما
قبل
باشید
که
مثلا بعد باشید، چه اصراری داشتید؟ فرق نمی کنه، گفتیم باید استمرار داشته باشه.
چرا مرتبه متأخر میگیرید؟
چون جزء آخر علته، چون جزء آخر علته، یعنی در هر لحظه ای ولی یدم مطالبش باقی باشه و این بقای مطالبه چیه؟ یعنی بقای شهادت کافی نیست، شهادت اگر هست تا آخرم بر نگشته، ولی اگر بقای مطالبه مختل بشه
از این طرف هم اگر شهادت مختل بشه.
آقای من شهادت مختل بشه، بله، ولیکن کلام اینه که اونی که جزء آخره چیه؟ یعنی اونجایی که آها از شهادت شهود بر نگشتن، اون جزء بعد از این چیه؟ و رضا شکی نیست که مقتضای صناعت کما ذکره فی الجواهر اینه که قصاص بر خصوص ولی دم باید باشه، لا علی غیره، از کسانی که شأنهم شأن یا جزء سابق یا شأن شرطه یا شأن جزء مقتضی اما جزء سابق یا شأن شرطه، و هیچ کدوم از این دو نه شرط نه جزء ثابت موضوع برای قصاص نیست، بلکه اون چه موضوع برای قصاص در سبب اولا شرط نیست سببه و بعدم جزء اخیر سبب و هو مطالبه الولی حدوثا و بقاء. این نسبت به این فرد. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرع على ذلك، بر این مبنایی که زمان بر عهده کله، یعنی زمان بر عهده شهود و ولیه، خب فرع على ذلك این که چگونه باید حالا تقسیم بشه، یعنی فرع دیگری رو ذکر کرده. بعد از آنی که زمان بر عهده کل و نه بر عهده خصوص شهود، حالا جنایت زمانش توزع علیهم علی الرؤوس او توزع علیهم به تنصیف، نصف بر شهود و نصف بر ولی دم، فرموده فی المسئله وجهان. ولذا این بحثشون رو مفلک ما دیگه اصلا جا نداره. ما گفتیم علل ولی، چون علل ولی شهود اصلا خارج از گوده غمان، ولی علل قول مرحوم امام که فرمود علل شهود، پس ولی خارج از گوده، پس رو مفلک صاحب تحریر هم دیگه این حرف صاحب جواهر جا نداره. یکون و تمام غمان علی عهدت شهود. ولی رو مسلک صاحب جواهر که قائل شد ومان علی الکل از شهود ولی، فحل این که این جنایت نصفش مال شهوده نصفش مال ولی، یعنی این که دو تا شاهد داشتیم، این دو شاهد نصف ومان نفس بر عهده اینا، ولی یه دم یکی نصفم بر عهده ولی. نتیجتا اینه که حاکم بناس قصاص کنه، اگر ولی یه دم رو میخواد قصاص بکنه به طلب اولیا، اولیای اون مقتول ناحق، باید به این ولی یه دم نصف دیه بده او رو قصاص کنه. اگر میخواد شهود رو قصاص کنه به هر کدوم باید ربع دیه بده. ولی یه دم چون دو شاهد بودن، این دو شاهد سببون و اون ولی یه دم هم سببون آخر، اینا دو سببه، دو تا شاهد با هم یه سببه، ولی یه دم به تنهایی یه سببه. خب اینا باید پس بنابراین هر کدومشون ضامن نصف جنایت باشن، ولی یه دم نصف جنایت، شهودم همه شون نصف جنایت.
هر
کدوم
از شهود
رو به دیه باید بدن، یعنی دو نفرن شهود، هر کدوم باید رو به دیه بده، چون نصف دیه بر عهده دو شاهد، یعنی هر شاهدی باید نصف دیه بده. بعد اگر شهود رو بخوان قصاص بکنن باید به هر کدوم سه ربع دیه بدن، درست؟ چون هر کدومشون ربع دیه رو ربع جنایت به عهدشه، نصف جنایت بر مجموع دو شاهد، یعنی هر شاهدی بر او ربع الجنایه. این یک احتمال. صاحب جواهر اینو از حیث اینکه دو شاهد و یه سبب به حساب آورده خوب آمده، یعنی خوب آمده به این معنا که میخواد اینو از قبیل اسباب طولی فرض کنه، میخواد بگه هم شهود سبب هم ولی سبب. ولی احتمال دوم در کلام صاحب جواهر که مختار ایشون هم هست و شاید به دیگران هم نسبت داده میشه، ولو به تعبیر لعل الاقوا ذکر میکنه، اینه که جنایت به عدد رؤوس تقسیم میشه، یعنی دو شاهد و یک ولی جنایت برشون تقسیم میشه، ثلث جنایت بر ولی و بر هر یک از دو شاهد ثلث جنایت، چون اینا از قبیل سه جانی هن که قتل از این سه نفر محقق شده. اگر سه نفر یه نفر رو بکشن ولو جراحاتشون مختلف باشه در تأثیر، ایشون میفرماد جنایت تقسیم میشه به عدد رؤوس نه به مقدار جنایات، اینجا از همین قبیله، ولذا ایشون فرموده جنایت تقسیم میشه ولعله الاقوا یا لعل الاقوا الثانی، که ایشون فرموده همین حرفه. کلام اینه که ما به صاحب جواهر اینجا عرض بکنیم، ما که این حرف رو مختار ما جا نداره، ولی حالا اگر کسی قائل شد بگیم یا صاحب الجواهر اگر شما شهود رو یه سبب میدونی ولی یه دم رو یه سبب، هر کدوم سبب تام میدونی، خب علل قاعده باید رجوع بر هر یک به تمام جنایت جایز باشه، چون هر کدومو قاتل میدونی، هر کدومو سبب تام میدانی، مجموع دو شاهد سببون و مطالبت الولی هم سببون. خب معنا نداره تقسیط جنایت، اصلا باید هر کدوم علیه القیاس و کمولن او علیه دیت و کاملتن. بله دیگه، چون فرض اینه که هر کدوم قاتل به تمامه، سببون تامون. خب اگر شریک میدونی که شما میگی که اینا شریکن، دیگه این حرفی که شما زدی گفتی که شهود هر دوتاشون یک سببن، یعنی چه؟ هر دوتاشون یک سببن معنا نداره، بلکه هر ستای دو شهود و یک ولی سبب تامن، هر کدوم جز سببن. این که میگی دوتا شاهد یک سببن یعنی چه؟ ولذا اصلا احتمال این که توضیح بشه جنایت به نصف، نصف علی شهود و نصف علی الولی توجیه نداره. اگر هر یک از شهود و ولی سبب تام، فعلیه الضمان و بالکمال، هر کدوم میگه جز سبب، حالا یک طرف جز خودش باز مرکب دو جزء داره، در حقیقت اجزا میشه ثلاثه. این طور نیست که دو شاهد که هستن این جزء واحد باشه، نه، این خودش هم در حقیقت اجزاه.
یک از
اون شهود
به تنهایی اثرگذار
نمیتونست بشه، مجموعشونه که تنهایی اثرگذار بشه. همونطور که مطالبه ولی به تنهایی نمیتونست اثر بذاره، میدونم دوتا بودنش موضوعیت داشت، پس سبب تامه. اگر نصف سببه، پس بنابراین اصلا دیگه این سبب نشد. شما دارید میخواید بگید که این نصف سببه یعنی جزء سببه، دیگه نصف سبب نشد، جزء سبب شد. برای اینکه درسته دوتا شاهد باید باشه، اما این دوتا شاهد هم با هم کاری نمی کنه. اونی که کار سازه دوتا شاهد به علاوه ولی،
یعنی که جزء بگیریم که سبب بگیریم،
با هم سبب تام من هرچی، نه هرچی، من به چیش کار دارم؟ اونی مؤثرن، مؤثر با مطالبه ولی مؤثره، پس اینا میشه اجزا سبب. در حد شهادت که مؤثره در قتل نیست، جزء مؤثره در قتله. اگر شما به لحاظ قتل میسنجی شهادت هر یک از شهود جزء مؤثره، اگر به لحاظ جواز مطالبه ولی میسنجید شهادت و شهود سبب تام. اونی که موجب قصاصه مطالبت الولی نیست، اونی که موجب قصاصه قتل واقع، قتل واقع اگر مسبب از شهود و مطالبه ولیه، پس هر یک از شهادت و جزء سببه. اگر به لحاظ مطالبت ولی میسنجید شهود اصلا سبب تام، ولیکن اونی که موجب قصاصه شهادت نیست، بلکه اونی که موجب قصاصه وقوع قتل در خارج که بعد از مطالبه ولیه. ولذا حالا مهمم نبود ما اینجا اتحاد نظر بکنیم، چون ما حرف را از ریشه اینجا قبول نداشتیم. ولی اگرم نوبته به اینجا رسید، با کلام صاحب جواهر احتمالی که مطرح کرد، احتمالی که انقدر در نظر صاحب جواهر تأثیرگذار بود، احتمال این که توضیح بشه نصفش بر شهود نصفش بر ولی دم، انقدر تأثیرگذار بود که با ترس و لرز صاحب جواهر میگه ولعل الاقوا حرف دیگری که توضیح میشه به الرؤوس، یعنی احتمال این که نصف بر شهود و نصف بر ولی یک احتمال قوی است در صاحب جواهر. ما گفتیم این احتمال لا موجبه. بعد مرحوم محقق قدس سره متعرض صورت دیگری در مرتبه رابعه از مراتب قصاص میشه، ظاهرا صورت رابعه باشه. صورت رابعه همش مزامنن روی همین مطلق متضامن دیان،
یعنی
بله، یعنی نه اینجا باز جزء متأخر در حقیقت اون مطالبه ولیه، مطالبه ولیه، منتها مطالبه ولی چون ناشی از شهادت شهوده، اینجا استقرار زمان بر شهوده. ولی مغرور از ناحیه شهود،
خطا
کرده، ولی لذا چون خطا کرده ولی لذا اتفاق بر او نیست، ولی لذا یتخیر علی القاعده، طبق قاعده غرور یتخیر ولی دم بین ان یرجع علی الولی، چون این سبب قتله، و بین ان یرجع علی الشهود، اونام سبب قتلن. این مثل همون جایی میشه که کارخونه غذای سمی رو جهلن بقالم جهلن فروخته، گفتیم اونجا که کسی اگر از این غذا مسموم شد هم میتونه به بقالی رجوع بکنه و بقالی رجوع میکنه به صاحب کارخانه، چون اون مغرور از ناحیه اون قبل. گفتیم در غرور علم به اصطلاح علم غار لازم نیست، قاعده غروری که گفته شد تسبیبه، ولذا در فرض عمدش که اینی بود که گفتیم، در فرض عدم عمد استقرار دیه بر شهود خواهد بود، چون شهود اینجا اونی که صاحب جواهر بود، سبب و سبب درسته. بذارید من دیروز مطلبی رو گفتم که گفتم وجه حرف مرحوم امامم اینه، یه وجهی بود که خواهد آمد، غفلت کردم امروز اینو توجه بدم. همین نکته است که ایشون که انمون تخیل کرده، همون جوری که تو کلام صاحب جواهر هم آمده بود که این سبب و سببه، شهود سبب و سببن، فلذا سبب و سبب ضامنه، منتها در مورد عمدش، در مورد رجوع شهود و ولی دم احتمال اول در کلام صاحب جواهر چی بود؟ این بود که رجوع بر خصوص شهود. چرا؟ لأنه سبب و سبب. ما اینو جواب دادیم، گفتیم این سبب و سبب درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سبب و سبب در موارد غروره، اما در جایی که ولی مغرور نیست، در حقیقت اون شأن شهود شأن شرطه، نه شأن سبب. این گونه جواب دادیم، سبب و سبب در مورد خطای شهود و ولی درسته، فرقی که تو جواهر مطرح نشده. یعنی جایی که ولی دم بگه آه ببخشید ببخشید من اشتباه کردم، این بابا بیگناه بود، قاتل بابای من یک زید نبوده کسی دیگه بود، شهودم آمدن گفتن ببخشید ببخشید ما اشتباه کردیم، قاتل این آقا نبوده یک کسی دیگه بوده، در این صورت قصاص که ثابت نیست، به خاطر این که حتی اگر ولی دم مباشرتی در قصاص داشته باشه فرقی نمی کنه، قصاص ثابت نیست، چون اونی که قصدی که شکل گرفته قصد عدوانی نیست، ولو قصد به حقه نیست، چون اما قصد ناحق عدوانی نیست، اینجا ان کذبن و زورن و عمدن نیست، مثل که من خیال بکنم این آقا مهدور الدم کافره، اگر او رو کشتن بعد منزای مسلمونیه، لا قصاص علیه، ولو عمدن کشتن، اما عدوانن نکشتن. یکی از شروط عمد اینه که با اعتقاد به محدوریت نباشه دیگه. پس لا قصاص لا علی الشهود لا علی ولی الدم، در جایی که خاطی اند، نه متعمده در شهادت و ادعای زور و کذب، این لا قصاصه، ولیکن تثبت دیه، دیه بر کی؟ طبق اون ضابط عام دیه هر یک از اینها چون سببن، ولی بالمباشره، شهود سبب غار اولن، سبب و سببن، هر کدوم سببیت در موردشون مفروضه، و رضا ولی دم اگر رجوع کرد، ولی دم این شخصی که کشته شد به دلیل حقین، ولی این اگر رجوع کرد به ولی دم سابق ولی یه دم سابق حق داره رجوع به شهود بکنه. چرا؟ برای اینکه مغرور این ولی یه دم از ناحیه شهود، چون فرض اینه که میگه بابا اگر شهادت اونا او رو وادار کردن، اگر نه مدعی بود نه بر اساس شهاده، میگفت من خودم میدونم این زید قاتله، پس مغرور از ناحیه اونها نبوده، اونها در حقیقت جنبه اثباتی داشتن. خب این در حقیقت زمان بر او مستقر خواهد بود. گفتیم در تصویب علم غار شرط نیست، چون قاعده غرور به ملاک غرور و علم غار تمام نیست، اصلا به ملاک تصویب به ضرره، این ملاک از کردم دیگه صدق قاعده عام اینه، ولی مقتضای نصوص این بود که شهود و لذا اگر بنا بشه در ما نحن فیه اون روایت رو اعمال بکنیم، اصلا ولی دم رجوع میکنه به خصوص شهود ابتداعا. کردم طبق اون قاعده عام ولی دم اصلا مباشره در استیفاء قصاص ولی دم بود. از کردم اگر خودش مستقر باشه نه حق نداره، اگر خودش یعنی مغرور نیست خودش داره این ادعا رو کرده واقعا به نظر از شهادت شهود، شهادت شهود هم کمک گرفته در این صورت
علم ولیدم که آن یقین داشت اینا قاتل بودن، اون باعث قتل نشد که
نهای من اقدام بدی اون اثباتیش بود، شهادتش بود، اونی که به حسب ثبوت بود ولی دم میگه حق من اینها رو بکشم، منتها شهادت شهود منو کمک کرد، چون اگر شهودم نبود من حق داشتم منتها مثبت نداشتم، پس اونی که حق او منوط به همون ثبوت واقعیه،
سبب
قتل مطالبه ولیه، مطالبه ولی اگر ناشی از شهادت شهود بود اونجایی که ولی میگه من نمیدونم قاتل بابامون کیه، شهود میگن اینه، پس مغرورن، این ولی مغرور از ناحیه شهوده، ولی اگر نه ولی دم میگه من خودم زید رو دیدم بابامو کشت، بیرم کمکم کرد در اثبات ادعام، نه اینکه در استحقاق قصاصم، استحقاق قصاص منوط به شهادت نیست، منوط به ثبوت واقعی قتله، که ولی دم میگه من خودم میدونم شاهد چه شهادت بده یا نده فلانی قاتله. فقط غرور، یعنی غرور اونجا که تسبیب، اگر تسبیب باشه قرار و ومان یا مطالبت و اون شهود ابتداءن قرار بر شهوده، یا ابتداءن بر اساس نصوص خاص در شهود قتل که اگر شهود انقالو اخفعنا روایت گفت که غرمو، طبق قاعده عام ما باید میگفتیم اون ولی باید اینجا اگر بهش رجوع شد رجوع به شهود بکنه، ولی مقتضای نصوص این بود که ابتداعا رجوع به شهود جایزه، ولذا از این نظر در ما نحن فی در این مسئله ولو در جواهر نیامده این هم ابهامی نخواهد بود. بعد مرحوم محقق
این وجه تفصیلی که مرحوم بین مورد قطع و مورد مال بیان کردن چیه؟ چون در مورد مال ولی و اون مشهود و له رو در صورت علم زامن دونسته اما در قصاص زامن ندونسته، چرا؟
ایشون در مورد مال علم و جهل هم تأثیر نداره، در مورد مال از باب سببیت میگه که سبب اتلاف مالم قرار زمان بر اوست، ولی در مثل قتل میگه قتل منتسب نیست، اونی که وامن قتل قاتله و شخص سبب قاتل نیست.
نفس
خاصه، قصاص بر شهود که به خاطر نصوصه، و الا ایشون میگه مقتضای قاعده اینه که اونها قاتل نیستن، قتل نباید بر اونها باشه، مباشر هم که فرض اینه که یا جاهله و اگر عالمه، اگر عالم باشه که بلا اشکال قصاص بر مباشره، خود ایشون هم داره اگر خود ولی دم میدونه که شهود دروغ دارن میگن، خطا دارن میکنن و در این حال مباشره در قصاص باشه، در این صورت قصاص بر مباشره بلا کلامه. ولی ایشون چون از باب نصوص گرفته نتیجه اینه. خب پس رسیدیم به سر مسئله بعد. مسئله بعد بحث قضیه بله صورت رابعه از صور تسبیب. ما تا سه صورت از صور تسبیب، سه صورت از صور تسبیب در مرتبه رابعه بیان کردیم از کلام محقق و همینطور کلمات مرموهای خوی قدس سر رو یک اول کلام در صورت رابعه از صور مرتبه رابعه از تسبیب یعطی کلام فیه انشاءالله تعالی و الحمد لله رب العالمین. بله فطیره کالمذبوح، که این بحثیه که هم در کلمات آقای و دیگران آمده و بحث مهمی هم هست. شنبه انشاءالله
ولی دم عالم باشه و ولی دم جاهل باشه. دفعه که عالم باشه شرط، دفعه که عالم باشه، دفعه که جاهل باشه ثروت میده.
نه
اینو مفتی نیست. اینی که چه فرق میکنه که عالم باشه جاهل باشه؟
اگر جاهل باشه مغرور دیگه،
مثل اون جاهل در شما بگید اینجام شرطه سکینه.
نه
یه نقطه که نقطه که
ببینید یقینا مثل مهمان و میزبان سلام
علیکم. اگه مهمان میزبان هم یه چیزی بحث اونجا مهمان میزبان میشه تو هر دو تا.
آره
چه عالم باشه چه جاهل باشه،
نه عالم اگر در میزبان و مهمان، اگر میزبان عالم و صاحب کارخونه هم عالم، در این صورت قاتل کیه؟
اون که عالمه،
اون همون مباشر، همون میزبان. ولی اگر بنا بشه خود صاحب جاهل باشه،
چون در مقام اثبات طرف نمیتونه اثبات بکنه مگر با شهادت شهود، لذا فرق نمیکنه چه عالم باشه چه جاهل باشه، ولو عالم باشه که ما قاتل نیست، اما واقعا که قاتل نیست که
واقعا نیست، اما اون معتقده که قاتله.
چرا اعتقاد این که به درد نمیخوره؟
چرا
عدله
اونی که بالا شهادت بالان میکنه که این آقا بره این آقا رو بکشه اعتقادشه، یعنی
اما
نه شهادت شهود
دعوات
تکاثر شهادت میکنه. شهادت شهود سبب این شد که این آقا خودش بره مطالبه کنه.
این حق من بوده؟
نه حق من با قطع نظر از شهادت، یعنی میگه پس بنابراین حقش رو نه به سبب شهادت اون شهود
ممکنه فقط دلول ولی سلطان اما در مقام اثبات چی؟
در مقام اثبات
اون که بکنه میگه
میدونم اون سبب میشه که بتونه حق خودش رو استیفا کنه، نه این که موجب میشه که صدور فعل از این آقا به اون دلیل باشه. صدور فعل این آقا معلومه اتحاد خودشه.
آیا اگر کسی دینه تونه کاری بکنه مگر این که اصلاحی با اون شهادت شهود باشه؟
یا حتی اول مشارکت یا مشارکت
نکنه
تصویب